بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض کردیم که باید بریم سراغ خودآگاهی و خودشناسی خودمون و دیدن خوبیه ها و همچنین دیدن بدیه های خودمون. اما طوری نباید باشه که خوبی ها رو که میبینیم غرور ما رو بگیره و بدی هایی که میبینیم یأس سراغ ما بیاد. شیطان از این دو ناحیه به ما ضربه میزنه. راه برون رفت از این دو مانع چیست؟ تمنای بالاترین درجه بندگی را کردن است. شاخص اندازه‌گیری خودآگاهی ما چیه؟ تو کجای مسیریم؟ اینم گفتیم که مسئولیت پذیریه، احساس مسئولیت داشتن. من بر اون خودآگاهی شما که یه ذره سرعت بدید عرضم اینه که ببینید چقدر احساس مسئولیت دارید نسبت به خودت، نسبت به همسایت، نسبت به فامیل، نسبت به خانواده، نسبت به مدرسه، نسبت به مردم خودت، نسبت به شیعیان امیرالمومنین، نسبت به مسلمانان. این چقدر دایره احساس مسئولیت چقدره؟ یعنی اینکه خروجی خودآگاهی که بدونی مسیر درستی رو داری قدم ور میداری احساس مسئولیت. صحبت های شهید محمد باقر صدرم آوردیم که احکام و اعمال عبادی ما یک احساس مسئولیت درونی ایجاد میکنه و ما نسبت به اون احساس درون، احساس مسئولیت درونی احساس تکلیف میکنیم. این تا اینجا گذشته رو تکرار نکنم، چون دو سه جلسه قبل خیلی گذشته رو با هم جلسات قبل رو خیلی با هم مبسوط صحبت کردیم. اما تو این مسیر خیلی حرف مهمیه، یه سوء تفاهمی رخ میدهد در بحث خودآگاهی. ما باید این سوء تفاهم رو حل کنیم. علت سوء تفاهم هم میگم چرا این سوء تفاهم رخ میده ها، ولی حالا طرح موضوع کنیم متوجه بشیم که در مسیر خودآگاهی سوء تفاهمی رخ میده. اون سوء تفاهم خیلی مهمه، دوست دارم همه بگیرن، همه این سوء تفاهم رو حل کنن، خیلی برای اون خودآگاهی موثره. چون بعضی سوال کردن خودآگاهی چیه، چون این سوء تفاهم رخ میده ما اون خودآگاهی رو اونطور که باید درک نمی کنیم. اون سوء تفاهم خودخواهی صفت مذمومی در روایات قرآن در موردش نقل نشده. یعنی چی؟ بذار من خودم بگم بعد مطالب رو برای شما بگم. یعنی ما در مسئله خودآگاهی دین و طوری ما معرفی کردن و خیلی از نگاه عرفا دین رو به ما گفتن، ما احساس میکنیم باید از خودمون بگذریم. دین یعنی از خود گذشتگی، درسته؟ ولی چی؟ در روایت اینا از خود گذشتگی نداریم، از خودت باید بگذری، درست شد؟ شما این سوء تفاهم برای شما رخ داده دیگه، که میگی آقا ما در مسیر بندگی سیر و سلوک الالله باید از خودمون بگذریم. من میخوام بیام این نظر عرفاییه، مثل شعرا دیدی یه سری حرفا میزنن، می و مطرب و خیلی تو این فضاها، نگاه عرفایی هم همینطوریه. اما ما در مسیر خودآگاهی این سوء تفاهم باید حل بشه که باید خودخواه باشیم، باید منفعت طلب باشیم، نه اینکه از خودمون بگذریم. آقا این سوء تفاهم رو شما حس میکنید یا نه؟ یعنی شما در مسیر خودآگاهی و من عرف نفسه فقط عرف ربه و در مسیر سیر و سلوک اینو میدونستید که باید از خودتون بگذرید تا به چی برسید؟ فناء فی الله. عرفا چی میگن؟ فناء فی الله دیگه، در خدا ذوب بشید، فنا بشید، درسته؟ اما اون این فناء فی الله نه که تو نیست بشی، این عرفاییشه. از منظر غیر عرفاییش، یعنی بخوام خیلی رو زمین با هم صحبت کنیم، فناء فی الله یعنی جاودانگی. شما نیومدی فنا بشی، شما اومدی جاودانه بشی. شما در مسیر خودآگاهی باید خودخواه باشی، باید منفعت طلب باشی، باید فرصت طلب باشی. این سوء تفاهم باید حل کنی، از خودت نباید بگذری. آقا این سوء تفاهم تر موضوع درسته؟ شما همچین سوء تفاهمی داری؟ آقا یعنی چی؟ به ما همه گفته بودن باید از خودت بگذری، درسته؟ از خودت بگذری فنا فی الله بشی. من میگم نه آقا، شما نه از خودت بگذر نه فنا بشو، خودخواه باش، منفعت طلب باش، فرصت طلب باش، برای اینکه جاودانه بشی. حالا یعنی چی از خودت بگذر؟ یعنی خودت دوست نداشته باش؟ نه اتفاقا، خودتو خیلی دوست داشته باش، قدر خودتو بدون، بدون چه گوهری هستی. آدمی که بدونه چه گوهریه اون موقع اهل تقوا میشه. تقوا یعنی مواظبت کردن. وقتی خودتو دوست داشته باشی، خودخواه باشی، منفعت طلب باشی، میری سراغ تقوا، مواظب خودتی، فهمیدی چه گوهر با ارزشی هستی. اگه خودتو دوست داشته باشی از خود مواظبت میکنی و دنبال منافع خودتی. تو مسیر خودآگاهی این سوء تفاهم رو حل کنید رفقا. بیاید خودتون رو دوست داشته باشید، بیاید جان عزیزتون خودخواه باشید، بیاید منفعت طلب باشید، بیاید فرصت طلب باشید، بیاید قدر خودتون رو بدونید. منفعت طلبی و فرصت طلبی و خودخواهی اینا کلمه بدی نیست. ما تو روایت و آیات قرآن همچین چیزی نداریم. این تو زبان فارسی متاسفانه مثلا میگه منفعت کیه؟ کسیه که به خاطر منافع خودش به منفعت دیگران ضرر برسونه. این خیلی بده. بله، شما به خاطر منافع خودت به منافع دیگران ضرر بزنی خیلی این مذمومه. دلیل نه، من میخوام بگم شما سراغ خودت برو، دنبال منافع خودت باش، به دیگران هم ضرر نزن. این بد آقا، اسلام اینو موافقه، روایت اینو تایید میکنه. پیرو صحبت جلسه قبلمون، شیطون با انسان یه کاری میکنه که انسان به خود فراموشی بره و دنبال منافع خودش نباشه و به کم قانع باشه. هیچ کس نباید نسبت به خودش، یعنی با خودش قهر کنه، لج کنه، لج بازی کنه و نسبت به خودش بی اعتنا باشه. اگر شهدا، علما، حاج قاسم ها به اون منازل بالا رسیدن، اینا به خاطر این بود که خودشون رو دوست داشتن، منفعت طلب بودن، خودخواه بودن، فرصت طلب بودن. پس چی شد؟ ما فکر میکنیم کسی که دیندار میشه باید از خودش بگذره. آبا این میشه از خودت بگذری؟ همچیزی اصلا تو دین نداریم. کسی که دیندار میشه باید خودش خیلی دوست داشته باشه، باید قدر خودش رو بدونه، منفعت طلب باشه، خودخواه باشه. اگه اینا رو داشته باشه بعید بدونم سمت گناه بره. گناه یعنی چی؟ یعنی خودت دوست نداری، منفعت طلب نیستی، خودخواه هم نیستی، خودت کم فروختی، رفتی به منافع کم راضی شدی، قدر خودت آوردی پایین، منزلت خودت آوردی پایین، فرصت طلب نیستی. بستر گناه فرام شد، فرصت طلب باش، بهترین موقع برای پروازه. حضرت یوسف بستر گناه پرواز کرد، فرصت طلب بود. پس ما فکر میکنیم کسی که دیندار میشه باید از خودش بگذره. اصلا اینطور نیست رفقا. این سوء تفاهم بیاید حل کنیم. الان شما من بید با این تعاریفی که من تو این چند دقیقه عرض کردم، شهدا از خودشون گذشتن یا خودخواه بودن، منفعت طلب بودن؟ قرآن میگه این اهل تجارت بودن، اینا از فرصت استفاده کردن، اینا دنبال منافع خودشون بودن، با خدا تجارت کردن و اینا الان زندن و به بالاترین تجارت رسیدن که اون بالاترین تجارت اینه که الان زندن، نزد خدا روزی میخورن و دستشون بازتره و بیشتر دارن برای خدا کار میکنن. اگه شهید نمیشد فوت میکرد، میمرد تو کرونا، درسته؟ خیلی ها بودن از سرداره ما چه برسه تو همین کرونا مردن، اما یکی میشه حاج قاسم شهید میشه. حالا اون کسی که شهید شد خودخواه بود یا اون کسی که تو کرونا مرد خودخواه بود؟ کدومشون؟ اون که شهید شد فرصت طلب بود، منفعت طلب بود، خودخواه بود، گفت من شهید نشم میمیرم. آدم خودخواه، منفعت طلب، فرصت طلب، میگه آقا باید من شهید بشم و به فرمایش امیرالمومنین شهادت مرگ رو عقب جلو نمیکنه. یعنی شما اگر شهید نمیشدی تو اون ساعت میمردی. نوع شهادت تو، نوع مرگ تو خودت رقم زدی، شهید شدی. کیا دنبال شهادتن؟ کسایی که منفعت طلبن، کسایی که خودخواهن، کسایی که دنبال فرصتن. نمیدونم چقدر تونستم برسونم این سوء تفاهمو که باید من اینو خدمت شما عرض کنم. در خودآگاهی باید دنبال چی باشیم؟ ما در خودآگاهی باید خودخواه باشیم، باید منفعت طلب باشیم، نباید خودمونو بذل و بخشش کنیم. اونایی که خودشون رو بذل و بخشش میکنن دیندار نیستن. پس این سوء تفاهم باید حل بشه. چقدر تونستم جا بندازم نمیدونم. کسی که گناه میکنه یعنی خودخواه نیست. آدم خودخواه، منفعت طلب، فرصت طلب سراغ گناه نمیره. ما معلومه خودمون رو خیلی دوست نداریم که سراغ گناه میریم دنبال. حالا تکبر یعنی چی؟ تکبر یعنی بزرگ شدن دیگه. بزرگ شدن فی نفسه خوبه یا نه؟ خیلی خوبه. تکبر خیلی خوبه. درسته؟ تکبر یعنی منفعت طلب بودن، یعنی خودخواه بودن. دیدی آدم متکبر، حالا اون کسی که تکبر داره خودخواهه، میگه حرف من باش. این خیلی خوبه، اصلا ما همینو میخوایم. ما نشستیم فقط از تکبر بد گفتیم، ولی اصل تکبر خیلی خوبه. تو شما میخوای بزرگ بشی، خیلی عالی، دم شما گرم. اصلا ما انسان اومده بزرگ بشه دیگه، قد بکشه. درسته؟ تو تعریف مقدماتی صحبت ما تکبر خیلی خوبه. تکبر یعنی خودخواه بودن، منفعت طلب بودن. درسته؟ حسادت چیه؟ حسادت هم یعنی منفعت طلب بودن، مال خودت خواستن. خیلی خوبه حسادت. از 3 سالگی با انسان سراغ بچه میاد و باید داشته باشی. معنی بعدش یعنی این که داری به سمت خدا میری کج بری، توهم بزرگی کنی، توهم بزرگ شدن داشته باشی. ولی فی نفسه تکبر خوبه. حسادت چیز خیلی خوبیه که از 3 سالگی خدا سراغ ما قرار داده، ما باید از این استفاده کنیم. دیدی میخواد جمع کنی برای خودت. حالا ما این طوری گفتیم که میگیم آقا بذل و بخشش کن، چیزی برای خودت مثلا نمون و بدبخت بیچاره شو برو. نه اصلا باید مقایسه باشه. مقایسه چیز خیلی خوبیه. بازم میگم تو اون تعریف ابتداییمونا، حالا اونا که بعدن اومدن شاید ایراد بگیرن. خب پس تکبر، حسادت یعنی منفعت طلبی، یعنی من میخوام بزرگ بشم و همه چی باید به من برسه. این خیلی خوبه. یکم خودمونو دوست داشته باشیم، خیلی خوبه. حالا حسادت چیز خیلی خوبیه، ما بدش میکنیم. چطور بدش میکنیم؟ اینا که دارید میبینید دیگه، اینا که دارید میبینید حسادت هایی که هست، اینا رو ما بد میکنیم. حسادت یعنی چی؟ که بدش یعنی یه نعمتی که خدا بهت نداده به دیگران داده حسادت میکنی، یا به تو داده و تو حسادت میکنی چرا دیگران هم دارن. یه مرضیه حسادت. ولی اصل حسادت که خدا بهت داده خیلی خوبه. حسادت خدا بهت داده که به فکر خودت باشی، خودتو دوست داشته باشی، جمع کنی، منفعت طلب باشی، خودتو به کم قانع نکنی، به کم راضی نشی، سراغ گناه نری. ولی ما رو غلطشون میریم. همین حسادت که قبلا هم با هم صحبت کردیم، تکبر هم همینطوری، توهم بزرگ شدن داریم و مسیر رو اشتباه میریم و ان الانسان لیطغا میشیم، طغیان میکنیم. ولی تکبر خیلی خوبه. اصل تکبر، اصل حسادت هم بی‌نظیره. حسادت یعنی به فکر خودت باشی یکم. آدمی که سراغ دین نمیاد اهل گناه میشه، این آدم خوش و دوست نداره، منفعت طلب نیست، آدم حسودی نیست به معنای درست کلمه، آدم متکبری نیست. این سوء تفاهم باید حل بشه، تو مسیر خودآگاهی باید حل بشه. اگر کسی حسود نباشه منافع خوش رو نمیتونه جمع کنه، از فرصت رو به نحوه احسن نمیتونه استفاده کنه. اینجا من یه جمله نوشتم پیداش کنم. نوشتم حسادت چیز بدی نیست، ما خراب میکنیم و بد استفاده میکنیم از حسادت. تکبر چیز بدی نیست، من میخواهم بزرگ بشم، تمنای بزرگ شدن را از راه غلط به دست میارم. یعنی همه انسان ها میل به بزرگ شدن دارن، همه انسان ها حسودن چون بعد خودخواه باشن، دنبال منافع خودشون باشن. حالا بحث ببریم جلوتر. پس حسادت جلوه زیبایی خودخواهیه که تو مقدمه عرض کردیم. اصل این سوء تفاهم گفتن از مسیحیت اومده. این دلیل اول این سوء تفاهم که سراغ ما اومده. دلیل دومش هم میگن فضای عرفاییه که مثلا فنا فلاح شدن اومده تو کف جامعه، ما میگه فنا بشیم، مثلا دنبال چی نباشیم و دنبال منافع خودمون نباشیم. درسته که فنا فلاح شدن این جاودانگیه، یعنی بیاریم پایین شما دنبال جاودانگی باشید. یعنی اینقدر منفعت طلب باشی محبوبتن فی ارضک و سمائک بشی. چی گفته تو نباید محبوب زمین و آسمان بشی؟ تو زیارت امینالله اینو میخوای. خدای منو محبوب زمین و آسمان قرار بده، به کم قانع نشو. شیطان تو رو به کم قانع میکنه، شیطان تو رو به خود فروشی وادار میکنه. یه منفعت طلب نباش، یه خودخواه نباش. یه مثال دیگه، حب دنیا بد است، یعنی دنیا، معنای دنیا یعنی پست. پستم حالا بخوایم معنا کنیم یعنی بد، بدم یعنی کم. وقتی میگه حب دنیا رأس کل خطیئتن، یعنی همون به کم قانع شدن. خدا بدش میاد شما به کم قانع بشی. اونا که سراغ دنیا میرن خودخواه نیستن، منفعت طلب نیستن، چون دنیا کمه، پسته. این انقدر خودخواه نیست، انقدر منفعت طلب نیست که رفته سراغ دنیا. حالا بچسبونم به حاج قاسم، میخوام بگم حاج قاسم خیلی خودخواه بود. نمیدونم جمله چقدر قبول دارید، خیلی منفعت طلب. حاج قاسم یا بقیه شهدا خیلی خودخواه بودن، خیلی منفعت طلب بودن. سر یه زمین دعوا میکردن تو همین دنیا. آقا این زمین رو گرفتن، حاج قاسم میجنگید پس بگیره. برای اینکه آخرت خوبی داشته باشی، باید دنیای خوبی هم داشته باشی. اگر دنیا رو ازت بگیرن، قطعاً آخرت خوبی هم نداری. سر دنیا دعواست، سر فدک دعواست. اصلا حضرت زهرا با امیرالمومنین کاری نداشت، رفت سراغ فدک. فدک یه تیکه زمینه، فدک یه تیکه زمینه، یه تیکه یعنی خودش یه کشوره، حالا با اون کار نداره. میره سراغ فدک، فدک رو میگیره. حالا بهش نمیدن، خواسته حضرت فدک بوده. خب من از شما سوال بپرسم، البته خلیفه اول گفتش که ما ندیدیم پیامبر حب دنیا داشته باشه، چطور دخترش حب دنیا داره؟ بعد گفت ما میذاریم تو بیت المال، میشه برای مردم، ببینید مردم چی میگن. بعد خلیفه دوم گفت اگه فدک رو به دست زهرا بدیم، علی پول دستش میاد و اگه پول بیاد یار هم خواهد داشت. آقا دنیا برای ماه، یه ذره خودخواه باشید، دنیاتون رو به دیگران نفروشید. یکم تو رو خدا خودخواه باشید، دنیا رو شما اداره کنید. حاج قاسم به خاطر سر زمین که آمریکا اومده بود تو افغانستان، تو عراق پادگان زده بود، درگیری‌های رخ داده بود، رفت عراق، به خاطر اون شهید شد. شهدای ما به خاطر یه تیکه زمین که عراقی‌ها گرفته بودن تو 8 سال دفاع مقدس، شهدا خودخواه بودن، گفتن این زمین مال ما، ما نمیدیم. ما چرا شهید نمیشیم؟ چون خودخواه نیستیم. میگیم اومدن ناموسو بردن ببرن، اومدن زمینو بردن ببرن، نفتو بردن ببرن، منفعت طلب نیستیم. مثلا شهدای امنیت، اسمش روشه دیگه، اینا سر امنیت، سر زمین شهید شدن. اینا خیلی آدمای خودخواهی بودن و خودخواهی خیلی چه خوبیه، منفعت طلبی خیلی چه خوبیه. اینو باید ما خودمون حل کنی. درست شد؟ واقعا این همه عزادار، نمیدونم چرا دنیا رو این همه عزادار اداره نمیکنن. این یه دستی، این یه مشکی پوشیدن، این یه صدا شدن و دنیا نداره. روانشناسایی از روسیه اومده بودن، گفته بودن شما تو محرم یه دست پیرهن مشکی، مغازه‌ها تعطیل، قضا میدید، چرا دنیا رو شما اداره نمیکنید؟ غربیا درسته با هم سر منافعشون، غربیا میان با هم پشت میز میشینن، ولی قرآن میفهمد قلوبهم شتا، اینا قلباشون جداه، منافعشون دوره هم اونا رو آورده. اونا خیلی خودخواهن، اونا خیلی دنبال منافع خودشونن. ایران یه ذره روپا شده، یه دوتا ملت رو بیدار کرده، اونا به خودخواهیشون، به منافعشون لطمه خورده. بعد مردم ایران ما اصلا خودخواه نیستن، بعض رو بخشش میکنه. آقا ما رو چه به سوریه، چه به عراق، چه به لبنان، امام چقدر خودخواه بود، چقدر منفعت طلب بود امام. پس اینطوری که نوشتم بخونم، حب دنیا بد است، دنیا یعنی پست و بد یعنی کم. برای زیاد آفریده شده ای، تو قرار جاودانه بشی و به ابدیت برسی. خب پس فرهنگ مسیحی و فرهنگ عرفای ما باعث شدن که ما این طرز فکر رو داشته باشیم و سراغ مثلا دنیا نریم دیگه، دنیا نریم. شما شنیدید که امیرالمومنین فرمود من دنیا رو چیکار کردم؟ سه طلاقه کردم. ولی همین امیرالمومنین دنبال دنیا بود، چاه میکن، باغ رو اضافه میکن. الان بئر علی، بئر علی میگن بعد 1400 سال، بازم تو مدینه میگن که بئر علی، بئر علی، چاهای امیرالمومنین هست به اسم امیرالمومنین. و بذل و بخشش هایی که میکرد، بله دنیا در صورتی بده که ابدیت تو رو خراب کنه، ولی شما میخوای ابدیت خوبی داشته باشی، باید دنیا رو آباد کنی. یعنی برای ابدیت دنیا بهترین نعمته. لحظه به لحظه این دنیا برای ساختن ابدیت تو با قیمته، با ارزش. با هر ثانیه تو این دنیا بودن ابدیت داری میسازی، با هر لحظه به لحظهش داری ابدیت میسازی. دنیا رو نده بره، یکم تو رو خدا دنیا رو دوست داشته باشید. دنیا چیز خوبی آقا، اما یکم حب دنیا داشته باشید، خواهش میکنم یه ذره. آره دنیا رو انقدر بذل و بخشش نکنید به صهیونیست آقا. کدوم قسمت دنیا بده؟ اون تو روایات مذمت شد که امیرالمومنین سه طلاقش کرد، ولی همون امیرالمومنین تو اون 25 سال به آب میرسید و تا بالا نیامده وقت میکرد، چه باقایی که امیرالمومنین نداشت. امام حسین اومد کربلا، اول کربلا رو خرید، همون حرکت کاروانش یه سری خرجایی داشت دیگه، اون خرجا رو کی داد؟ پول باید باشه دیگه، زمین کربلا رو خرید آقا. حالا فرمودن که یکی از باقای امیرالمومنین فروخت، آقا خرج کرد، خرج مسیر رو، اومد زمین کربلا رو هم خرید. یا اینکه میگن امام معصوم، امام حسن مجتبی سه بار کل داراییشو داد، چند سری هم نصف داراییشو داده، داشته که داده ها، داشته که داده. آقا پول چیز خیلی خوبیه، درست هزینه کنی ابدیت خوبی در پیش داری، زمین چیز خیلی خوبیه. خب پس مؤمن کسیه که فرصت طلب باشه، خودخواه باشه، تو وقتش تاجرانه معامله کنه و برنده باشه، آخرت خوبی داشته باشه، ابدیت خوبی بسازه. بعد از اینم تایید صحبتام، بعد 5 سال حکومت آقا امیرالمومنین، آقا فرمود این 5 سال حکومت رو همه رو به خاطر خودم انجام دادم، هر کاری کردم به خاطر خودم بود، تمامش برای خودم بود. علیکم انفسکم یعنی به فکر خودت باش، یه ذره قدر خودتو بدون. آدمی که به فکر خودش باشه، منفعت طلب باشه، بدون چه گوهریه، اون موقع اهل تقوا میشه، اون موقع از خودش مواظبت میکنه. ما خودمون رو دوست نداریم، با خودمون قهریم، به خودمون اعتنا نمیکنیم، منفعت طلب نیستیم، خودخواه نیستیم، بعد رو منبر میشینیم میگیم تقوا آقا تقوا، بعد این ابرواژه که تو قرآن رو الکی هزینه میکنیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، شما رو آوردن برای مسابقه، خودخواه باشید، توی مسابقه نفر اول باشید، ایثار نکن تو رو خود، بگو من نفر دوم میشم، مسابقه است، دارن سبقت میگیرن، بذار خودخواه باش، الکی بذل رو بخشش نکن خودتو. دنیا دنیای مسابقه است، برای چی؟ ایکم احسن، کدومتون احسنید. موضوع دنیا یعنی این، دنیا دنیای مسابقه است، ایکم احسن، کدومتون برترید، کدومتون نفر اولید. بسم الله، مثلا دعوا سر همینه. نه آقا من خودخواه نیستم، منفعت طلب نیستم، آقا بذار حالا دهم هم شدیم خدا رو شکر، همین که تو مسابقه هستیم، همین که اومدیم المپیک، خودش یه افتخاریه بابا دیوونه. دعوا سر ایکم احسنه، اینکه هممون الان تو المپیکیم تو دنیا، چه عزتی این آقای یزدانی داشت، کیف کردم، گفت من مردم منو حلال کنن، من نقره گرفتم. این ما همینو میخوایم، ببین همینو. طرف میگه هم که من بهش برم کافیه. بابا امام صادق گفت خیالتون از جهنم نرفتن راحت، فتنافسو فی درجات، برید جایگاهتون تو بهش بالا ببرید. بعد میگه آقا من همین جلو در بهشتم جا بدن به من، برای من بس. آقا تو اومدی برای ایکم احسن، برای طلا اومدی، تو بهشت درجات پایین بودی، بگو خدای حلالم کنا. هم که آقا یزدانی به مردم عذرخواهی کرد، آقا نقره المپیک میدین چقدر مهمه؟ نه ایشون میگه من اصلا اومدم برای ایکم احسن، اومدم طلا بگیرم، اصلا خودخواه نیستین، اصلا دنبال منفعت طلب نیست، اصلا حسادت نداره، این اصلا تکبر نداره، اصلا دوست نداره بزرگ بشه، توهم بزرگی گرفته. آقا من همون نقره رو بر من خودش یه، خیلی ها به این مقام نرسیدن، خیلی ها به این مقام نرسیدن. حالا با این مثال که بزنم هم رسیده بدونم بحث چقدر تونستم جا بندازم. یه خودخواهی و یه منفعت طلبی رو خدمت شما بگم و عرضم تمام. اینم دوباره یه بحث چالشیه، ولی بگیم و عرضم رو تمام کنیم. پس این سوء تفاهم در مسیر خودآگاهی که دوتا مانع هست، یکی غروره، یکی یأسه، توسط تمنای بالاترین درجه بندگی رو کردن باید حل بشه، این سوء تفاهم. و سوء تفاهم خیلی به جاییه که ما باید اینو بدونیم که زیاد خودمونو کم نفروشیم و منافع خودمونو بذل و بخشش نکنیم. یه ذره حواست باش، قدر خودتو بدون، اونم به معنای مثبت کلمه و اونچه که خودتون الحمدلله واقف هست. یه جایی که ما میخوام اون بالاترین تمنای بالاترین درجه بندگی رو بگم اینه که نسبت به صاحب الزمان ما میگیم آقا همین که تو سپاه صاحب الزمان باشیم کافیه. اینم یعنی اون خودخواه نبودن، منفعت طلب نبودن. امیر المومنین علیه السلام در کوچه بنی هاشم، چون میدونم زمینش آماده است میگم، فرمودن که اگر عمویم جعفر و حمزه سید الشهدا بودن کوچه بنی هاشم رخ نمیداد. درسته؟ اینو شنیدید؟ خیلی اینو گفتیم دیگه. یعنی چی این حرف؟ آقا امیرالمومنین سلمان هستن، مقداد هستن، ابوذر هستن، زبیر هستن، اینا همه دوربرت هستن. اون دوتا چی داشتن که اینا نداشتن؟ بله بفرمایید. فرمود اگر این دو نفر بودن، عمویم جعفر و حمزه سید الشهدا، کار به اینجا نمی‌رسید. شب عاشوراست، می‌خوایم یه حرف مهمی بزنیم. یعنی سلمان، ابوذر و مقداد و زبیر اینا اون چیزی که اون دو نفر دارن و اینا ندارن. چی بود؟ حالا شما دوست دارید برای امیرالمومنین حمزه سید الشهدا باشید یا سلمان؟ جواب بدید. سلمان بشید؟ حمزه سید الشهدا؟ آقا سلمان من اهل البیت ها. خیلی رفتم جلو، بذار از کربلا شروع کنم. شما دوست داری برای امام حسین علیه السلام زهر باشی یا قمر بنی هاشم؟ قمر بنی هاشم باشید، علمدار باشید. حقیقت من هیچ موقع آرزو نمی کنم مثل زهر باشم یا مثل غلام سیاه حضرت باشم. من آرزو می کنم مثل قمر بنی هاشم باشم. آقا سید الشهدا 72 تا یار نداشت. چند تا یار داشت تو کربلا؟ اون یاری که میخواست حضرت به دهتام نمیرسید، بقیه رو آقا جذب کرده بود، اومده بودن نجاتشون داد. ولی قربت امام حسین اینه که یار نداشت آقا رو رأس قدرت بنشونن، ببرن کوفه رأس قدرت بنشونن. قربت آقا تو اینه، قربت آقا تو اینه که زهر در رکابش شهید میشه، یک بچه 11 ساله در رکابش شهید میشه. آقا یار نداشت. بله این بچه 11 ساله اجرش محفوظ، اوفا بالاصحاب، اینا درست. زهیر هم بله، آقا یاری میخواست که ببرنش کوفه و قدرت رو دست بگیره. همه اینا خوش اومدن چسبیدن میشه امام حسین، نجات پیدا کردن و قدرت اینا نداشتن که نذارن امام حسین شهید بشه، آقا رو رأس قدرت ببرن و اونجا آقا حکومت کن. الان هم صاحب الزمان خیلی یار داره مثل زهیر، خیلی، اما با این یارا کار به ظهور نمیرسه، چون قرار نیست صاحب از زمان به گودال بره، قرار بره گودال آقا، بعد بیاد رأس قدرت در عالم بشینه و عالم رو مدیریت کنه. تمنای بالاترین درجه بندگی کردن یعنی عین خودخواهی، عین منفعت طلبی، معنای واقعی درست کلمه، که تو کم نفروشی خودتو، کمتر از عباس نشی برای امام حسین، برای صاحب از زمان. الان میبینید تو خانواده بچه رو توی تربیت میکنن، میگن الحمدلله بچه‌م یه شغل اداری داره، میره میاد و یه حقوق ثابتی میگیره، بیمه هم هست. چه موفقیت که گفتیم تو مکتب اومانیست به میان موفقیت. خودخواهیش اینقده، منفعت طلبیش هم اینقده. اما خود مادر دنبال این که بشه ام البنین عباسی تحویل صاحب الزمان بش بده یا نه. برای صاحب الزمان باید خیلی خودخواه باشیم رفقا، دست راست صاحب الزمان باشیم. ایکم احسن. این مطالب بخونم و فکر کنم گفتم دیگه. خب الان گیر صاحب الزمان اون یارای خواستشن. شما مطالب حضرت آقا رو دنبال کنید در واقعه کربلا، آقا میگه تقصیر خواست بوده، تقصیر مردم نبوده، خواست اومدن فریب خوردن و فروختن خودشونو، خودخواه نبودن رفتن جلو. سلیمان ابن سورت چی شد؟ شما برای توابین یه روز اینجا گریه کردید آقا؟ گریه میکنید برای توابین؟ خواست. آقا صاحب الزمان هم تو بدنه یار خیلی داره، اما خواص اون 313 نفر خیلی مهمه. الان شما میتونید به من محکم بگید آقا 300 تا حاج قاسم داره یا 300 تا مثل سید حسن داره؟ محکم میتونید بگید داره؟ گیر آقا مردم نیستن، یعنی اصل مردمن و مردم باید بیان بالا اون 313 تا خواص رو درست کنن، از دل همین مردم بیاد. گیر امیرالمومنین تو کوچه بنی هاشم اون خواص، اون چیه حمزه داشت، اون چیزی که جعفر داشت. سلمان اینقدر اعتبار اجتماعی نداشت که، سلمان فارسی عجم بود اصلا، شما تو تاریخ عجم ها اصلا تحویل نمی گرفتن، نمیتونست تو اجتماع اللحاظ خواص بودن تأثیر اجتماعی بذاره. مقداد هم همینطوری، ابوذر هم همینطور، آقا خواصی میخواد برای صاحب ازلان، باید خواص بشی که بتونی ملتی رو تحویل آقا بدی، در اختیار آقا بذاری. تمنای بالاترین درجه بندگی، تمنای بالاترین درجه یار بودن برای صاحب ازلان رو باید کرد. ایوکم احسن. آقا هم که ما تو لشت، من به شما بیام تو لشکر امام زمان هستیم، اما بازم خودخواه نیستی، به کم قانع شدی. شما فرض کنید آقا صاحب ازلان الان ظهور کنه، پارکاب چقدر کشته میشن، بعد صاحب ازلان اگه بره گودال، اینو فکر کنم بتونید بگید. همین الان صاحب ازلان کشته بشه بیاید و به گودال میخواد بره، به نظر چند نفر پارکابش شهید میشن؟ اونجا 72 نفر بودن، اینجا 72 میلیون پارکاب ازش شهید میشن. اما آقا قرار نیست گودال بره که. آقا یاری میخواد که آقا رو رأس قدرت قرار بدن. تو اینم یه اظهار نظر کنید ببینیم. دنبال این باشه جزء سیاسی زهتا باشی. اگه گفتنم پره، انقدر تمنا کن، انقدر خوب باشه اسم یکی رو خط بزنن، تو رو بزنن جاش. حالا میبینی تو یه جایگاه هستی، تو همون جا تو یه جایی هستی که شاید شهرت هم نداشته باشی، ولی به در صاحب زمان میخوری. لحاظ مدیریت، لحاظ جریان سازی میخوری. نموداری بگم بیام جلو، عرضم تمام. پس برای رهایی از طاغوت ما باید چیکار کنیم؟ بریم سراغ مبارزه با هوای نفس، چون ولایت طاغوت دست گشته روی نفسانیت مداری. قدم اول تو مبارزه با هوای نفس چیه؟ خودآگاهی، معرفت نفسه. شما باید خودتو بشناسی، از خوبیهای خودت شروع کنی، از بدیهای خودت معرفت پیدا کنی، شروع کنی اینا رو تقویت کردن، بدیها رو از بین بردن. تو این مسیر خوبیها رو میبینی، یا مغرور میشی، بدیها رو میبینی یا مایوس میشی. برای راه برون رفت از این دو رزیله باید تمنای بالاترین درجه بندگی رو کنی. اگر رفتی تو لشکر صاحب زمان بودی، بازم یأس سراغت اومده، یه درجات کمی از یأس سراغت اومده که تو رو به اون فرماندهی حضرت نرسونده، که غرور اومده سراغت. خب شاخص این خودآگاهی چیه؟ ما در چه مرحله از خودآگاهی هستیم؟ گفتیم که مسئولیت پذیر باش، باید احساس مسئولیت کنی. چقدر شما احساس مسئولیت الان دارید؟ همون اندازه خودآگاهی دارید. حالا یه سوء تفاهم این وسط رخ داده، یکیش به خاطر مسئولیت تحریف شده است، یکی هم به خاطر اون فضای عرفاست، اون حرفا، مثل بحث شعر و شاعری، سعدی و حافظ میگن. اینو بخوایم ما سوء تفاهم حل کنیم، یه سری مطالب خدمت شما عرض کردیم. بعد الان ما در دوران انقلاب اسلامی هستیم و در آخر الزمان. تلاش کن برای بالاترین درجات بندگی. دنیا محل مسابقه است، برای ایکم احسن و عملا اومدی، احسن باش. به کمتر از این راضی هستی؟ یا خیلی منفعت طلب و خودخواهی که باید حتما یار آقا باشی؟ حاج قاسم گفت منو پیش یوسف اللهی دفن کنید. یوسف اللهی با یه شهید دیگه رفیق بودن، میزنن به اون رودخونه، بعد اون رودخونه، اون رفیقش تو اون شرط رودخونه نماز شب نمیخونه، ولی یوسف اللهی میخونه تو اون شرط. بعد گفته بودن یوسف اللهی دستش بازتر از اون رفیق شهیدشه، به خاطر نماز شبی که خونده ایوکم احسن. ببین یوسف اللهی کیست که مردم زیر پیکر حاج قاسم اومدن، برای حاج قاسم اینطوری عزاداری کردن. حاج قاسم میگه منو پیش این شهید، انقدر تو شهدا رقابت هست، ایوکم احسن است، که همه شهدا به عباس ابن علی قبطه میخورن. خدا بخیل نیست، نعوذ بالله. زیاد بخوای راضی به شرط موجود نباشیم، دنیا رو باید متغییر بدیم ان شاء الله. زیر تو رو خدا بیشتر خودخواه باشید، بیشتر منفعت طلب باشید، در حب دنیا به معنی واقعی کلمه داشته باشید. از دنیا قشنگ استفاده کن برای یک ابدیت خوب، برای یک ابدیت جاودانه، که ایشالله اونجا رو خوب بسازی. از همین دنیا، ثانیه به ثانیهش با ارزشه، برای کسی که از دنیا خوب استفاده کنه. این دست دشمن بود اومد وسط که ما رو خودخواه بار نیاورد، منفعت طلب بار نیاورد. بعد این روایت های این که دنیا سجن المؤمن و چی و چی و چی خورد تو مخ ما، ما اصلا سراغ دنیا نمیریم. الان اکثر بچه حزب الله کارمندن، کلن تو وام و قسط و اجاره و اینا فکر کنم رتبه اول رو داریم تو کشورها، که ما این همه کارمند داریم. و میدونی چقدر بده کارمندی؟ ایوکم احسن انشالله. نثار آقا سید الشهدا علیه السلام، صلوات بفرستید.